بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات لا خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفى محمد الله محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فليس البر بأن تأتوا البيوت من زورها ولكن البر من اتقى. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 188 و آیات پس از آن است. در بحث شب قبل به سند شریف رساندیم که خداوند سبحان فرمود ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تصرف نکنید در اموالتون به گونه باطل. توضیح دادیم که مراد از این اکلی که در آیه شریف گفته می شود لا تأکلوا، مراد نهی از تصرفات است و متعارف است در قرآن که به جای جمیع تصرفات اکل که یکی از بارزترین مصادیق تصرف است مطرح می شود. نهایت فرمود لا تأکلوا اموالکم، گفتیم مراد اموال خود شما، مال خود شخص ممکن است نباشد. اینجا خداوند از جمیع سرمایه های عمومی تعبیر بکم می کند اموالکم. مثلا آوردیم منظر مبارکتون که اگر در قرآن می گوید لا تقتلوا انفسکم، نکشید خودتون رو، مراد این نیست که انسان خودش رو نکشد، انتحار نیست، بلکه مراد این است دیگر کشی با خودکشی فرقی ندارد. به لحاظ این که یه پیکر است جامعه اسلامی به انسانی. اگر می‌فرماید لا مثلا لا تنزو انفسکم، عیب جویی نکنید، عیب جویی از خودتون نکنید، این یعنی عیب دیگران نگویید. به لحاظ این که عملا اگر کسی عیب دیگر میگیرد عیب خود گرفته است. معیوب کردن دیگر انسان ها یا از بین بردن دیگر انسان ها چعنه به منزله از بین بردن خود است در دیدگاه قرآن. خب این بحث رو توضیح داریم قبل از این که وارد بشیم به انطباق اون با آیه مورد بحث و مورد نظر. یک گوشه دیگر هم دارد این عناوینی که در قرآن مطرح میشود. اگر می فهمد قرآن لا تلمزو انفسکم، عیب دیگران رو نگیرید، به جای اون می گوید عیب خود نگیرید، علت این است که طبیعی است مگر می شود ما در پوستین خلق برویم و عیب دیگران بگیریم اونگاه مردم از ما غافل باشند؟ اگر کسی بدین نیت و بدین شیوه در جامعه عمل می کند امروز ارضا به روی دیگران می برد، یقینا در انتظار باشد که فردای او خواهد رفت. این یه فعل و انفعالی است که در نظام طبیعی خداوند قرار داده است که این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. این باز تا به عمل مستقیما دامن خود انسان رو میگیرد. لا تلمزو، لمز دیگران کردن، عیب دیگران رو به رخ کشیدن، مطرح کردن، بی حیثیت و بی اعتبار کردن دیگران رو، این امروز از آن دیگران است، فردا گریبانگیر خود اون فرد میگردد. ویلون لکل همزه لمزه، اگر کسی احیانا اقدام به قتل دیگران می کند منتظر باشد، ای کشته کرا کشتی، تا کشته شدی زار، ای کشته کرا کشتی، ایسا و برهی دید یکی کشته فتاده. حکایت همان است که حکیم قبادیان ناصر خسرو می گوید مگر می شود کس بکشد دیگری را و خود فردا کشته نباشد؟ نمی شود، سنت این نیست. بدین شیره میبینیم این یه گونه استفاده است از این بیانی که خداوند میگوید. حال باز میگردیم به مال اهلوفی، به اون چه مورد بحث ماست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اینجا هم نیز خداوند از مال دیگران تعبیر به مال خودتون میکند. نخورید، تصرف نکنید اموال عمومی را و اموال اجتماعی را بالباطل. این هم همان حکایت را دارد. اگر کسی تصرف به باطل در مال دیگران میکند، در انتظار باشد، این گرفتار است. بحثی داریم در شرع مقدس. خاطر عزیزان مستحضر است، قاعده زمان یک قانون بسیار دقیق مالی است در اسلام. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر کسی درهمی، دیناری، کمی، زیادی از مال مسلمانی را و مال غیر مسلمانی را، مال دیگری را تلف می کند، قاعده زمان گریبانش می گیرد. تو امروز تلف کردی، باید از این ساعت به بعد جواب بدهی. دو حالت دارد: یا میاد صاحب مال تلف می کند از تو، مالی که تلف کردی از تو تلف می کند، یا به ظاهر تلف نمی کند اما خدا تلف می کند از تو. درهم اون حساب است، دینار اون حساب است، خداوند نمی گذرد اگر صاحب حق بگذرد. قاعده زمان اگر کسی تصرف باطل در مال دیگری می کند مچش می گیرد. اگر غصب است در مال دیگران، الغاصب و یؤخذ و به اشق الاحوال، اون کسی که به باطل مال دیگری رو تصرف می کند و تصاحب می کند، به شدیدترین شیوه در اسلام با او از جهت فقهی برخورد می شود. مال رو امروز گرفته است کسی، مال دیگری رو غصب کرده است، قیمت بازار نوسان دارد، قیمت این جنس میاد بالا، 30%، 40%، 50% فرق میکند، میرسد به یه ماکزیموم، اونگاه سقوط میکند، میرسد به مینیموم، در این نهایت مال تلف میشود در دست قاصب. هنگامی که گریبان قاصب مقابل میز محکمه میگیرند، اون اعلی القیم را از او تلف میکنند، یعنی بالاترین قیمتی که این مال در دست او در عرف بازار رسید، ولو تلف نشد در اون زمان، اما این قیمت رو میگیرند. با قاصب به شدیدترین شیوه ممکن در شرع مقدس اسلام و در نظام فقهی عمل می‌گردد. یؤخذ و به اشق الاحوال. پس بنابراین فرمود لا تأکلوا اموالکم. اگر مالک از تلف کردید، مال خود تلف کردی، چون خودت زمان داری. اینجا زمانش پس ندید، فردا زمانش پس ندید، به خلق ندهی، به خالق خواهی داد. قضیه این چنین است که کأنه گویا از خود مقراض کرده ای و بریدی. لذا فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب حالا اینجا بحث بنده این است، به لحاظ این که بحث ثمره اخلاقی دارد، تعمد روی این قضیه دارم. فرمود لا تأکلوا اموالتون رو تصرف نکنید بالباطل. این با این که در سر کلمه باطل در آمده است، میگم این با جاره است، حرف جر است. این با 20 معنا دارد در کلام عرب. اون معنایی که اینجا مد نظر است دو معناست. این با میتواند با سببیت باشد یا با مقابله باشد. مثال عرض میکنم، با سببیت اگر باشد، مراد این است که خداوند سبحان میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم، مالهاتون رو به دبستان نکنید در بین هم ای مسلمان ها، به اسباب باطل. توضیح خواهم داد. معنای دوم اگر باشد، مالهاتون رو در بین یکدیگر منتقل نکنید، به دبستان نکنید، به مقابله چیز باطل و شیء باطل. دو معنای متفاوت میشه که بسیار بسیار حساس است. هر دو رو استاد الاساطیر خاتم الفقهاء و المجتهدین شیخ بزرگ انصاری در کتاب مکاسب خیش مفصل بر روی این دو قاعده عمیق فقهی دارد و بحث عمیق می کند. من اون چه مناسب با شأن بحث باشد خدمت عزیزان مطرح می کنم. یک، اون چه در اسلام مهم است آن است که به طور کلی اگر معامله و مبادله انجام می شود و تصرف در مالی محقق می گردد، این نمی تواند بدون وجه باشد. تصرف بدون وجه در مال عنوان باطل دارد. اگر کسی کالایی را میدهد، بهایی میپردازد، اما اون چه در قبال این بها میگیرد ارزشی نیست که برداخته است. کسی پول میدهد، نقدینه میدهد، اما جنسی که به او میدهند این جنسی نیست که مقابل با این باشد، یعنی ارزش اقتصادی این پول را ندارد. فروشنده میداند چه کرده است، اونی که داده است میداند چه کرده است. این از مصادیق تصرف مال به باطل است. باها داده ای، اما اون که به تو داده اند مقشوش است، اون که به تو داده اند ارزش اقتصادی تجاری اون رو ندارد. عالمانه چنین عملی انجام شده است، گاه جاهلانه است، بر اساس آگاهی نیست، اما اونجا که عالمانه است، این از مصادیق تصرف مال به باطل است. گاه داده ای، سمن داده ای، اما نگرفتی اون چه باید بگیری. دارو تهیه کرده ای، اما دارویی که به تو داده از این دوا فروش، اون کسی که باید به تو بدهد این دارو، دارویی است که مدت اون منقضی است، ثمره عملی هم ندارد، اما سمن رو از تو گرفته، از تو داده است. این میشه از مصادیق انتقال و تصرف در مال به باطل. در شرع مقدس اسلام اگر کالا داده می شود و سمن گرفته می شود، بین این دو باید تقابل باشد عزیزان. هر مقداری که این توازن و تقابل به هم بخورد، این تصرف باطل خواهد بود. از این بالاتر، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، هر چیزی که در اسلام حرام شده است، ثمن و پول گرفتن در قبال اون هم حرام است. یه چیزی که خرید و فروش اون حرام است، خداوند اگر شرب خمر مطرح کرده است، اگر شراب حرام است، کار به اونجا میرسد که اون ماشینی که اومده از این انگورها را تا کارخانه کذایی حمل کرده است، اجرتی که اون راننده این کامیونت گرفته است، اون اجرت رو مالک نمیشود، حرام است. اون کارگری که این انگور رو بریده است برای سفارش فلان کارخانه، اون اجرتی که اون کارگر میگیرد حرام است و مالک اون اجرت نمیگردد. اینها میشن اسباب باطل، اینها میشن تصرفات باطل. هنگامی که مال مقشوش داده میشود، معامله با قش محقق میشد، میشد معامله باطل. هنگامی که الیمین الکاذبه، هنگامی که دروغ معامله رو راه میندازد، مصادیقی است که عرض میکنم و الا هر کدام نیاز به بحث مفصل تر دارد. اگر دروغ این معامله رو راه میندازد، میگن این الیمین الکاذبه است، سبب با این راه بطلان معامله است، این از تصرفاتی است که باطلانه محقق میگردد. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اهل ایمان، مسلمون ها، تصرف نکنید در اموالتون بدین شیره، یعنی مالتون رو به مقابل باطل ندید. باید ثمن و مسمن، کالا و بها، هر دو توازن اقتصادی داشته باشند. هیچ کدام محرم المعامله نباشند، هیچ کدام فاقد ارزش اقتصادی نباشند. اینا ارزش داشته باشند، بین این کالا و این ثمن یک ارتباط اقتصادی باشد. یک نکته دوم که عرض کردم، ممکن است این باب معنای سببیت باشد، یعنی با اسباب باطل معامله نکنید، با اسباب ماطل مال منتقل نمی گردد. خب اینها مشخص است. مثلا سبب ماطل در شرع مقدس اسلام قمار است. قمار نمی تواند راه انتقال مال باشد. اون مالی که از طریق قمار منتقل به دیگر می شود، اون کسی که می گیرد این مال رو مالک نمی شه. این تصرف مالکانه ندارد، این تصرف تصرف غاصبانه است. مالی که از طریق ربا منتقل می شه، مالی که از طریق فرع منتقل میشه، اصل مال باقی است، صد برابر اون تا به حال سود اون داده است و فرع اون داده است. اونی که میبینیم امروز در جامعه ما بنیاد میسوزاند، آتش میزند، دودمانی رو جمع میکند، اصل مال هنوز باقی است، صد برابر اون رو داده است، بساط خانواده ها رو به هم پاشیده است. این میشه تصرف به باطل. انتقال مال از طریق سبب ربوی، این میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ده ها نمونه این چنانی. اینها آفت اقتصادی است در جامعه که خداوند سبحان تذکار به اون میدهد و توجه مسلمین رو به اون جمع میکند. اگر میخواهید نماء در مالتون باشد، اگر میخواهید مال برای شما آثار واقعی خیش رو بگذارد، اگر نمیخواهید اون باشد که روح شما، جان شما آلوده گردد از طریق این ارتباط مالی که دارید، تغذیتون، بقیه تصرفات مالیتون، زندگی شما، نسل شما، فرزندان شما رو دچار آفت نکند، به خدایید. یه نمونه عرض میکنم در باب قش، وقتی روایات باب قش رو بزرگان مطرح میکنن، یه جمله ایست که خدا میداند تکان دهنده است. من قش مسلمن، من قش مسلمن، هر کسی که در یه معامله از این باطل ها میارد، کسی که قش میکند در مسلمانی، در معامله با مسلمانی، قش فی مالهی و اهلهی و ولده، قش میشه در مالش و در ناموسش و در دختر پسرش بهش قش میشد. من قش مسلمن قش فی مالهی و ولده صلات و سلام. اینها شوخی ندارن با کسی، این حقایق رو اوریان و برهنه مطرح میکنن. یه چنین عوارضی است، یه چنین پیامدهایی است، نمیتونیم سرمون فرو ببریم در برف چپچوار و نبینیم حقایق را. نکنیم چنین کارها. فرمود لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل.
الحرام تبین و فی اولادکم نص صریح فرمایل امام صادق است، حرام خودش رو در اولادتون نشان میدهد. میبینید قداست در سیمای آغاست. آقا معروف است به قداست، صف اول نماز جماعت رو هم ترک نمیشد، اما میبینی متاسفانه آثار در فرزندان مشخص است. ریشه‌یابی میکنی، نمیگم کلی سن جای این مباحث، کلیتش رو عرض نمی کنم، اما وقتی ریشه رو نگاه میکنی میبینی گوشه مال رباست، میبینی تحت عنوان شرعی کلاهی درست شده است، میبینی یه قضایای دیگری است، اصلا فهم به معامله نبوده است، تجارت نمیدانسته است چیست. تفقهو، اینی که فرمودند بارها و بارها معصومین آداب تجارت را بلد باشید، اونگاه برید بازار کار کنید. و الا من تجره به غیر فقهن فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم، بدون آگاهی و شناخت به احکام تجارت وارد ربا میشید، گرفتار میشید، بعد آثارش دامن خودتون و فرزندانتون و نوامیستون رو میگیرد و دو دستی بر سر میذارید، نمیدانید از کجا خوردید. انتقال مال از طریق ربا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است. انتقال مال از این مصادیق که عرض کردم، اگر غش باشد، اگر کذب باشد و بقیه این موارد تزویر باشد، تمام اینها مصادیق انتقال مال به باطل است. این سنت در قرآن وجود دارد. خداوند هنگامی که یه حکم کلی مطرح میکند، بعد یه مصداق برای نمونه نزدیک اون به دست مسلمین میدهد، به دست مخاطبین قرآن میدهد. فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. یه مصداقش رو که گویا مبتلا به جامعه بوده است، دیروز، امروز، فردا خداوند سبحان مطرح کرد. یکی از مصادیق این کار این است که شما تدلو بها، این اموالتون رو تدلو، ابتدا همین فعل رو بگم، تدلو از ماده دلو میاد، دلو معروف ذهنتون هست. این اصطلاح رو الان میشنوید، گاه میگید فلان کس آب به آسیاب دیگران داد، آب به کانال دیگران ریخت. تدلو همون دلو آب ریختن است. تدلو کنایه از هدیه دادن است، کنایه از تقدیم کردن است. و تدلو به حائل الحکام، مالتون رو هدیه میکنید، میدید به حکام. مراد از حکام اینجا حاکمان یعنی قدرتمندان سیاسی نیست، مراد از حکام اینجا به اصطلاح اون عمراء نیست، مراد از حاکم در اینجا غازی است، اون کسی که یحکم بین الناس، قضاوت میکند. اصلا قضاوت را حکومت میگویند. حاکم یعنی غازی در اسلام یکی از مصادیق اون. تدلو بها الی الحکام، این مال رو میدید به قضات، این مال رو میدید به قاضیان که چه بکنند اینها. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تا بخورید بخش و پاره از اموال مردم را با گناه و عصیان و معصیت. فانتم تعلمون، و خودتون میدونید دارید چه کار میکنید. خداوند سبحان یکی از بارزترین مصادیق اکل مال و تصرف به باطل رو این مطرح میکند، رشوه دادن به قاضی را مطرح میکند. این آفتی که بارها عرض کردم، همه کس را دندان به ترشی کن شود به جز قاضی، که دندان او به شیرینی کن میگردد، به تعبیر شیخ در گلستان. مصداقی که مطرح میکند خداوند سبحان، همون مصداقی که اگر بحث قضاوت باطل در جامعه پیش اومد، این میشه قضاوت باطل دیگه، اگر قضاوت باطل پیش آمد، امنیت جامعه رفته است. متاسفانه بسیار بسیار مسئله قضا جدی و مهم است. روایتی بود مفصل، زمانی گفتم حال اون نیست و وقت اون نیست که تکرار کنم اون بحث و خدمت عزیزان. در یه ماجرای بسیار شوم قضایی کار به اونجا رسید که فتوا نابجایی صادر شد و حکم قضاوتی ناروایی از سوی یک قاضی حکومتی در زمان امام صادق صادر گردید. اونگاه اون کسی که قبول داشت همون قاضی را، فهمید این طرف مورد ارادتش خطا کرده است، به طرف مقابلش که جعفری بود گفت من هر که را تو بگویی قبول دارم. گفت من آقا و مولای امام صادق را میپذیرم. گفت بریم خدمت آقا. اومدن خدمت امام صادق و گفتن فلان کس ابو حنیفه این فتوا را داده است، این گونه قضاوت کرده است، که مال این آقا که 15 روز دست من بوده، قراردادمون 3 روزه بوده است، من در حد همون 3 روز باید اجرت کرایه این مال اون بدهم، نه بیشتر، به دلیل این که اگر در بین این از 3 تا 15 این 12 روز مال تلف می شد، منی که مال دست من ضامن بودم و عهده این مال رو باید می پرداختم. حال که چنین زمانی را دارم، حق انتفاع را هم دارم. الخراج به زمان قاعده ایست در فقه اهل سنت. امام صادق تا این جمله رو شنیدن دست و بلند کرد، فرمود لمس به حاضه القضا منعت السماء و قطرها و الارض و برکاتها. وقتی این طور حکمها صادر میشه، وقتی این طور حکمها از محکمه قضایی میآید، آسمان برکتش میگیرد، زمین خیرش معنی میکند. یه چنین ارتباطی است بین قضا. وقتی که حکم با رشوه صادر می شود عفو بر اون جامعه، کار مشخص می شود چیست. فرمود و تدلو بها الى الحکام، می دید دندان قاضی کن می کنید، می دانید الان یک دادید اما هزار فردا می گیرید. لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا بخورید. این از مساد، نه اون قاضی متصرف این مال می گردد. هدایا الاموال قلول، فرمود این هدیه ها، همین هدیه ها به اسم هدیه است، این هدیه ها که گرفته می شود اینها قلولی است که فردای قیامت بر جریبان شما از عذاب الهی آمیخته خواهد کردید. هدایا الاموال قلول و ان اخذ هدیه کان غلولا، به این شدت مطرح می شود. خب این یکی از مصادیق. پس ما بدیم مال که بتوانیم در نتیجه صدور این حکم صد برابرش بخوریم. حتی کار به اینجا می کشد در باب غذا که اگر کسی مرافعه‌ای دارد و حکمی دارد در محکمه‌ای، قاضی حکم می کند. اینو عزیزان می دانید، به هر حال قاضی گاه مصاب است، واقعا رأیش بر اساس مستندات پرونده همین است، ولو این که غیر قاتل و قاتل معرفی کند. اگر مستندات پرونده همین رو دلالت می کند از قاضی کاری بر نمی آید. حالا این مستندات متاسفانه بد تنظیم شده است. این شهود بودند که مسیر را عوض کردن، این شهدا و زور، همون شهادت زوری که پیغمبر گفت اکبر الکبائر است، همون شهادتی که انسان نمی داند، می گویند چنین است، می گویند چنان است، همون شهادتی که بر اساس دیدن است نه بر اساس علم است، که مسیر قضاوت رو کج می کند. خود کلمه زور در عربی زوره ای انحرا، انحراف را زور می گویند. شهادت زور یعنی شهادتی که مسیر ذهن قاضی را عوض می کند و حق را از مجرای خود دور می کند و باطل می کند، ابطال حق می شود. قاضی چنین رأی را صادر کرده است. حالا منی که در این پرونده هستم شرعاً به عنوان یه انسان متعهد من این وظیفه را دارم. اگر بینی و بین الله می دانم ولو این حکم قاضی است، اما حق با من نیست، من حق تصرف در این مال را ندارم که قاضی رأی به نفع من داده است. تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. اگر من میدانم که اینجا رأی با من نیست، حق با من نیست، قاضی بر اساس یه مستنداتی که براش امر مشتبه بود از چنین رأی صادر کرده است، من حق تصرف در این مال را ندارم، من نمیتونم تصرف. بسیار قضایای مالی عزیزان دشوار است. خدا میداند با تمرین کنیم در این جهت بود خیلی خیشتندار و خوددار باشیم. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، این کلمه را اصلا نمیشه توجیهی براش کرد. حرمت و مال المسلم، احترام مال یک مسلمان مانند احترام خون یک مسلمان است. اگر چنگ زدی از مال مسلمان گرفتی، چنگالت رو در خون مسلمان فرو کردی و گرفتی. یه چنین تشبیهات عمیقی است در این باب. اگر قوانین مالی و بدبستان مالی بی حساب و کتاب در جامعه باشد، اصلا معیار نباشه درش، این جنس چه قیمتی داره اصلا معیار نداره، رو چه میزان این باید این قیمت این جنس باشه اصلا معیار نیست. وقتی معیار نبود در بدبستان، باطلا در باطل آمد کار ما. این چی میشه قضیه؟ این چه آثار و برکات و نکبت هایی داره؟ فرمود مباد چنین کنید و انتم تعلمون. خدا حکم رو برای شما مشخص میکند، بازگو میکند قضایا را. اجتناب کنید از آنچه خداوند سبحان به عنوان انتقال مال و تصرف در مال و اسباب باطل یا به مقابله باطل مطرح می‌کند. خب این در پس از اتمام مباحث صیام و روزه یه دستور کلی مستقل بود که در اینجا تحت عنوان یه آیه مطرح شد و محضر مبارکتون بازگو کرد. به دنبال این در آیه 189 یه دو بحث میاد. یسألونک عن الاحله قل هی مواقیت للناس والحج. یا رسول الله یسألونک، کلمه یسألونک به معنای سؤال کردن است، سؤال می کنند از تو، فعل فعل مضارع است، فعل مضارع می گوییم دلالت بر دوام دارد، یعنی مرتب سؤال می کنند، هی میان می پرسند. حدود 13-14 مورد در قرآن داریم که فعل یسألونک دارد. یسألونک عن الجبال، یسألونک عن الروح، یسألونک عن ذلقرنین، یسألونک عن الیتاما، یسألونک عن المهیس، یسألونک عن الانفال. یعنی این هی میان یسألونک مازا ینفقون، یسألونک عن شهر الحرام. 13-14 مورد داریم که از این موضوعات سوال شده است. وقتی ریشه رو باز کردن محققین میبینن تمام این هیچ کدام از سوال ها از جامعه عرب و مردم مکه بر نمیاد. اینها به روح چه کار دارند؟ اینها یسألونک عن روح نمیدانند. اینها ذلقرنین نمیشناسند، به گوششون نخورده ذلقرنین چیست. سأتلو قل سأتلو علیهم من علیکم من ذکرا، که بعد پیغمبر بیاد در سوره کهف حدود 30-40 آیه در خصوص شخصیت عظیم ذوالقرنین مطرح کنه که این بزرگ مرد رو معرفی کنه، آثار او بگوید، سفرهای او بگوید، خدمات او بگوید، تنگه داریال بگوید، چه و چه و بقیه مثالی که وجود دارد در قرآن. اینا ذوالقرنین نمیدونن چیز، اینها به خیلی از کارها کار ندارند، اهله نمیدونن چیز. اینجا یسالون که عن الاهله، اهله جمع هلال است، همین هلال ابتدای ماه مراد است. این هلال ها چیست؟ ما موندیم در اینها، اینها چه آثاری دارد؟ خدا چرا چنین کرده است؟ این سه شب هلال کامل است، بعد تربیع پیدا می کند، تربیع اول دارد، تربیع دوم دارد، بعد بدر غیر کامل دارد، بدر متناهی دارد، و بعد نهایتاً باز تربیع آخر دارد، بعد ماهاق دارد، سه شبان روز اصلا دیده نمیشه. ما موندیم از هلال تا هلال چه خصوصیت دارد، اینها چیست؟ این کار مردم جزیره العرب نیست که اینها سوال کنند، اینها در این وادی نیستن. ریشه تمام این سوالها جامعه یهودی بود. یهودیان مدینه سوال در میکردن، پست سفارشی میکردن به علما، اینها رو میدادن دست به کسانی که اگر میخواستن نامه سوال اینها رو باز کردن نمیفهمیدن نامه از کجا باید باز بشن. یهودی ها سوال تر میکردن برای کوبیدن حیثیت پیغمبر اسلام، اما ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری یا زحمت ما میداری. سوال ها مطرح میشد، آیات شریفه نازل میشد، جواب اینها رو خداوند سبحان میداد. این یکی از اون موارد است. یسالون که عن الاهله، سوال میکنند از موقعیت هلال و ماه. پیغمبر بگو قل هی مواقیت للناس، بگو این وقت میاد، اون زمان موعود. اگر شما ما امشب دلون رو میقات میگویند، به تدریج کلمه میقات از زمان به مکان سرایت کرد، یعنی اون جاهایی هم که درش قرار دارند باشند اون مکانها رو هم بعد میقات گفتن. ان یوم الفصل کان میقاتا، خداوند از قیامت زمان به مکان او تعبیر به میقات میکند. کم کم اینطور شد. عزیزانی که مشرف شدید، این آداب که خیلی اثر دارد، تجربه شده است. نماز تحییت است. اگر به مسجدی وارد شدید، دو رکعت نماز تحییت قبل از اینکه نماز واجبتون بخوانید، قبل از اینکه میخواید این مسجد باستانی را ببینید، به اصفهان رفتید کذا و کذا، دو رکعت نماز تحییت دارد. این خیلی آثار دارد. تحییت ورود به سرزمین حرم احرام است. همه مساجد ورودش تحییتش دو رکعت نماز است، اما اگر کسی به سرزمین حرم وارد میشد، میخواد به محدوده 4 فرسخ سرزمین حرم امن الهی وارد بشد، تحییت اون احرامه، لباس از تن کندن و اون جامه به تن کندن و وارد شدن است. به اون مکانهایی که از اونجا به بعد باید چنین کنی، نباید بدون احرام وارد بشی، به اونجا میگن میقات. اونا رو میگن. اگر از مدینه وارد میشوی، باید در مسجد شجره، باید در اینجا مسجد و شجره میقات خود رسول خداست، پیغمبر از اینجا احرام بسته است. اگر از عراق مستقیم آمده ای، رسیدی ابتداعاً به طائف، وادی العقیق، وادی العقیق میقات اهل عراق است. اگر از یمن آمده ای، از اون سو آمده ای، از جنوب آمده ای، یلملم محلی است که باید در اینجا میقات ببندی. اگر از مصر آمده ای، یا مثل امروز پرواز کردی جده، از جده داری میای به طرف سرزمین حرم، اونجا باید در جحفه احرام ببندی. هر کدام از اینها مکانش مشخص است. به این مکانها میگن میقات، اینها مواقیت است. زمان معین را میقات میگویند، مکان معین را میقات میگویند. فرمود خداوند سبحان قل هی مواقیت، بگو این هلال ها را خدا قرار داده است برای نظم شما انسان ها. اینها زمان بندی براتون میکنند، اینها ساعات را براتون مشخص میکنند، اینها موجب میشه شما تعهداتتون رو بتوانید عمل کنید. کدام کشور است، کدام ملت است که نیاز به سالنامه نداشته باشد؟ اساس تعهدات انسانی بر سال است. مرور زندگی ما بر تاریخ نگاری است، بر واقع نگاری سالنامه است. تعهدات ما، تجارت ما، معاملات ما، بدبستان ما، همه نیاز به وقت دارد. حال در پاره از ممالک ممکن است بنابر سال شمسی باشد، گاه ممکن است بنابر سال قمری باشد. اونی که ادب است، اونی که دقت عملی دارد، بدون چشم مسلح، بدون جهات حیوی و علم هیئت میتوان درست درکش کرد، سال قمری است که به لحاظ وضعیت ماه میتواند انسان ارتباط بیشتری با زمان برقرار کند، تعهداتش درست عمل کند. قل هی مواقیت، بگو این ماه رو خداوند یکی از برکاتش آن است که بگونه ای تنظیم کرده که شما کارهاتون، تجارتتون، معاملاتتون، سررسیدهاتون، ازدواجهاتون، قراردادهاتون، اونگاه وارد سرزمین حرم بشید. اونگاه مواقف حجتون رو در کنید و عملتون انجام بدید. یکی از برکات این اهل که میبینید وقت شناسی برای شماست که ارزش وقت رو بدانید. این خیلی بحث است، حالا من میخوام برسم به بخش بعدی و خیلی بحث رو اینجا نگذارم خدمتتون. اما ارزش زمان و وقت در شرع مقدس و در نزد عقلا و خردمندان و انسان‌ها که ارزش انسان رو درک کردن یک چیز والایی است عزیزان. ما به تضییع وقت خیلی عادت داریم، خیلی از خودمون سوال نمی‌کنیم شب که این مثلا روز 14 ساعته رو چگونه گذراندیم. چند نفرمون سوال می‌کنیم از خودمون شب که 14 ساعت دست ما بود، این 4 ساعت رو چیکارش کردیم، چقدر ازش بهره‌برداری کردیم، چی افزوده شد به ما، به دنیامون، به عقبامون، به عقلمون، به خردمون، به علممون، به ادبمون، به تقوامون، چی یاد گرفتیم در این، چی کارش کردیم این 14 ساعت رو. هیچ وقت سوال نمی کنیم، شجاعتش نداریم از خودمون سوال کنیم. اما بزرگان این چنینن، خودشون رو به محاکمه می کشن که جز زمان رو چی کار کرده، تک تک ساعت چه گوید، گوش دار، گویدت بیدار باشه گوش یار، روزها گر رفت رو را باک نیست، تو به معنی آن که چون تو پاک نیست، در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. مگر میشه این روزها رو به سادگی از دست داد؟ به این زمان رو از دست داد؟ مقبلن علا شعنه، از خصوصیات بزرگان توجه به زمان، عارفن به زمانه، عرفان به شناخت به زمان. این زمان هم چگونه بهت میگذرد؟ این نشستن کنار جوبی که ادبا تشبیه کردن بارها مرور عمر را، این مرور عمر چطور است؟ این توجه به زمان و حساسیت به وقت واقعا در نشر بزرگان دیده میشه. بعضی از بزرگان میبینید اینها اساسا خیلی از تعالیماتشون، خیلی از درسهاشون اصلا در رفت آمدها بوده، اونقدر مهمه. بزرگی از بزرگان نجف نقل میکرد در خاطرات خوش مینویسد میخواستم از شخصیتی از اساتید معظم درس بگیرم. هر کار کردم، این آقا خودش فاضل کاملی، هر کار کردم استاد گفت وقت ندارم برای این درس. گفتم آقا من حاضرم، شما صبح که از منزل میایید برید مشرف شید حرم امیرالمومنین و برید سر درس، من در همین مسیر اگر اجازه بدید مطالب را از شما میگیرم. 2-3 سال خدمت آقا میرفتم از در خانش تا حرم، این یه ربع دقیقه رو من درس میگفت، بعد اون حکمت نابی که میخواستم درس بگیرم گرفتم. یعنی وقت رو دقیقاً. خب حالا این حرف ممکنه برای بعضی از دوستان جالب نباشه، اما در این حال اینه، اگر کسی بخواد واقعا بهره برداری از عمرش بکند، این عمرهای من و شما چیزی نیست عزیزان. اولا هیچ اعتباری بهش نیست، خیال میکنیم، اما میبینید یه بادی و یه نسیمی میوزد، از نسیمی دفتر ایام برهم میکنند. هیچ اعتباری به این عمرهای ما نیست، نه به اصل موندنش، نه به سالم موندنش، نه به عافیت داشتنش، نه به فرصت داشتنش، نه به امکانات داشتنش، هیچ کدام اینها اعتباری نیست. عاقل آن است که قدر عمرش بداند، قدر زمانش بداند، قدر توانمندیش بداند. سعی کنید با زمان بیشتر انس بگیرید، وقتتون رو به بند بیاورید، نگذارید شما رو ببرد، شما زمان رو بگیرید، شما بهره برداری کنید از وقتتون. موفقیت در این است که انسان بتواند بیشترین بهره رو از کمترین زمان ببرد. این عمرا چیزی نمیشه، این گستردگی که میبینید در دنیا و عظمت آفرینش خدا، این عظمتی که در میدان علم وجود داره و دانشها، گاه انسان میبیند یه قطره ایست که در قبال اقیانوس ها متحیر مانده است. اگر این 4 صباح عمرم غنیمت نداریم چه بکنیم؟ اگر وقتمون بگذرد به باطل چه بکنیم؟ نعوذ بالله منها. فرمود یسالون که عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، تمام. ولیس البر بان تأتوا البيوت من ابواب من ظهورها. دنباله آیه خداوند یه نکته کلی و یه بحث خاصی رو مطرح میکنم، در مقداری که زمان دارم من سعی میکنم اینو اشاره بکنم و به جایی برسم. بر و نیکی و احسان آن نیست که انت تأتوا البيوت. در همین سوره شریفه در 17 آیه قبل اشاره کردم که اونجا خداوند فرمود لیس البر، بر این نیست که ان صورتتون رو برگردانید قبل المشرق و المغرب. احساس نکنید نیکویی و احسان اینه که فقط رو به قبله هستید و بعد ادعا میکنید که ما دین داریم اما دستتون از این اعمال بعدی خالی است. اون آیه رو 2-3 جلسه بحث کردم، گفتیم بر اون احسان گسترده رو میگیرن، گاه بعد مادی دارد، گاه بعد معنوی دارد، گاه جنبه فکری ممکنه داشته باشه. اون احسان گسترده رو بر میگن در رسانش. اشاره کردم بهترین چیزی که زود به ذهنمون بیاد همینه که میبینیم در باب حقوق والدین همیشه تعبیر به بر به والدین میشه، بار به والدین بودن، به لحاظ اینکه احسان به پدر و مادر ممکنه گاه جنبه مالی داشته باشه، گاه نه جنبه فکری داشته باشه، گاه جنبه بدنی داشته باشه، گاه جنبه سلبی، گاه ایجابی. گاه اگر یه چیزی در اختیار پدرت قرار دادی بهش احسان کردی، گاه اگر ازش گرفتی احسان کردی، گاه اگر محدودیت براش ایجاد کردی احسان کردی، گاه اگر دستش باز کردی احسان کردی. خیلی ظریف است قضیه. بر اون احسان فراگیر و تمام جهات رو میگویند. اونجا اشاره کردم اینجا فهمت خداوند سبحان نیکویی این نیست، این درست نیست، این کار رویه اغلا نیست که شما وارد بیوت و منازل بشید از پشت از پنجره. نیکویی آن است که تقوا داشته باشید و اتل بیوته و برید وارد بشید به منازل من ابوابا از دربهای اون. این آیه خیلی مفسرین رو به فکر فرو برده است که مراد خداوند سبحان از این تذکار چیست. یه بحث کلی رو ازش استفاده میکنیم اول، به کار هممون میاد عزیزان. آن این است که انسان هر کاری را که میخواهد انجام بدهد، هر مقصدی که همه ما در زندگی داریم، اون مقصد یه راه اصلی دارد و صدها راه فرعی دارد. صدها راه فرعی. موفق اون انسانی است که وقتی میخواد اقدام به عمل و کاری بکند، راه اصلی را از راه فرعی تشخیص میده. یعنی چی؟ کار کارشناسی میشه. منی که میخواهم به فلان خواسته برسم، منی که میخواهم ازدواج کنم، من جوانی که میخواهم زن بگیرم، این یه راه اصلی دارد. یعنی زن گرفتن یه راه اصولی دقیق دارد که انسان خودش رو دقیق بشناسد، خواسته هاش بداند، طرف مقابلش بشناسد، تحقیق لازم داشته باشد، واقعا بداند وظیفه زوج نسبت به زوج چیست. اینو با متخصصین فن صحبت کند، توانایی خودش ببیند، ضعف خودش ببیند، واقعا هدف از ازدواج را بشناسد، بدوند چه چیزهای آفت اول کار است، چه چیزهای آفت بعد از آن است. یه شناخت اینطوری آنگاه بیاد به میدان، این میشه از راه مستقیم و راه درست و از در وارد ازدواج شده. اون کسی هم که نمیداند میکده حمام نیست، سرزده داخل مشه، از پشت میاد، از پنجره میاد تو ازدواج، بعد هفته اول، ماه اول، سال اول توش گیر میکنه، میبینه تیش اصلا مشهور در مشهور بوده است. اون کسی که میخواد وادی علم بیاد، اون کسی که میخواد تجارت کنه، که شما تو این شهر میخواد بیاد این کار رو بکنه، راش اینه شما با تجار این شهر مشورت کن، با متخصصین فن ببین آیا اکونومی بدان، آیا اقتصادی در این زمینه بدان، ببین آیا زمینه باز کردن این شغل، این کارخانه، این پیشه، این حرفه هست اینجا یا نیست، سودش چیه، درصدش چیه، راهش چیه، نیروی کارش چه مقداره، خدماتش چه مقداره، مواد اولیه چقدر طول میکشه به اینجا منتقل بشه، ارزش داره نداره. این میشه از راه وارد شد. هر عملی و هر کاری را وقت البیوت من ابوابها، قرآن میگه از در برید تو، مسئولیت دارید، امنیت دارید. هر کاری که میخواییم در زندگی بکنیم عزیزان، اگر فکر کنیم اندیشمون رو به کار بندازیم، اصولش رو پیدا کنیم، با خبرگان اون فن مشورت کنیم، نظرخواهی کنیم، بهره ببریم، شریک بشیم در عقل خردمندان. مشورت یعنی در عقل خردمندان شریک شدن با اونها که خبرمیت فن دارن، تخصص لازم دارن، تعهد لازم دارن، فکر کردن، مشورت کردن، از فکر اونها بهره برداری کردن. این میشه از در وارد چیزی شدن. اما متاسفانه این کارا رو نکردن، گترعی عمل کردن، نتیجه میشد که از پنجره وارد شدی و کسی که از پنجره وارد شد موفقیت حاصل نه. کار غیرقانونی است، نتیجه هم تابع قصد مقدمت این است، نتیجه دلخواه نمیگیره. خب این تا اینجا که عرض کردم بحث کلی است. حالا این بحث کلی، قاعده کلی که اینجا خداوند سبحان مطرح میکنه، نیکویی آن نیست که از پنجره وارد شوید، لکن بر آن است که متقی باشید و بیایید وقت البیوت من ابوابها، از در وارد شید، و تقوا الله، و تقوا داشته باشید. حالا در ذیل این آیه شریفه روایات مفصل داریم. مرحوم تبرسی، این شخصیت بزرگوار در مجموع البیان، دیگر مفسرین و محدثین در ذیل این آیه شریفه روایات محکم مطرح می کنند که سؤال کرده ابن کواء از وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین، آقا بر فراز منبر نشسته است. ابن کواء یکی از منافقینی بود که سوال زیاد میکرد از امام و هدفش کوبیدن علی بن ابی طالب بود، و جالب این بود که این همیشه به افتخارات علی میافزود با سوالها که میکرد، نتیجه عکس بود. سوال کرد که پسر ابی طالب، ما مندیم در این که خدا میگوید لیس البر احسان این نیست که از پشت بیاد از جلو بیاد، این در بخانه کجاست، پشتش کجاست، جلوش کجاست. مراد از این آیات شریفه چیست؟ خدا میگوید تا که این سوال رو مطرح کرد، آیا امیر المومنین زیر لب زمزمه بار تکرار کرد و اونگاه فرمود آل و محمدن آل و محمدن فرمود ابواب الله و سبیله و القادت الى الجنه و العدلاء علیها الى یوم القیامه. فرمود اهل بیت پیغمبر، ائمه هدات مهدیین و ما خاندان، اون ابواب و اون درهایی هستیم که خداوند سبحان به جامعه میگد از در وارد بشید. دو سه روایت در این باب مفصل داریم. ببینید قاعده کلی که خدمت عزیزان از بحث استفاده کردیم، حالا باید بر این منطبقش کرد. یعنی برای رسیدن به معارف الهیه، این هم کار است. اما بوله که تجارتون رو میخواست، برای رسیدن به خزائن معرفت الله، برای رسیدن به شناخت خداوند سبحان، برای رسیدن به حقایق ناب معرفت دینی، برای راه گشایی و ورود به حقایق ناب به اقیانوس کرام معارف قرآن و وحی، از کجا باید وارد شد؟ از در باید وارد شد. این در کجاست؟ این باب الله الذی من حیات، این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. مگر نمیخوانید صبح صبح جمعه؟ عزیزان نمیخوانند اینه با ادرون 70 تا اینه که میگید کجاست؟ اینه هادمو، اینه هادمو ابنیت شرک و نفاق، اینه قاطع و هوا الالکذب و الافتراء، اینه معز الاولیا و مذل الاعداء، اینه جامع الکلمة علی التقوا. تا میرسد به اونجا که اینه باب الله الذی من حیاتا، کجاست اون دری که از اون باید وارد شد؟ مگه میشه وارد حضرت قرآن شد بدون که انسان در قرآن بدانه؟ میشه کسی به قله با عظمت و با فخامت معارف قرآن برسد بدون این که در این رو برای کار این رو درست بشناسد؟ والله نمیشود. این یه مستاقش رو پیغمبر مطرح کرد که همه تون حفظی. گفت پیغمبر در اون جمله معروف که رسول خدا فرمود انا مدینة العلم و علی بابها، که من شهر علمم علیم دراست. درست این سخن گفت پیغمبر است به تعبیر حکیم بلند آوازه توس فردوسی، که من شهر علمم علیم دراست، انا مدینة العلم و علی بابها. یکی دو سه ده سند نداره در بین اهل سنت این جمله. پیغمبر شهر علم است، علی دربان است، ائمه علیهم السلام ابوابی هستند که اگر کسی میخواد به روح قرآن برسد، اگر کسی میخواد به جان شریعت اسلام برسد، باید از درب خانه امام صادق رد بشه، باید از درب خانه حسن بن علی وارد بشن، باید از درب خانه وجود مقدس مولا الکونین ابی عبدالله الحسین وارد بشن. اگر از این در وارد شد مسئول است، اما اگر این در نخواست بیاد معارف قرآن رو بگیرد و به اون بیوت، یعنی به اون خانه های فی بیوت ازن الله انترف و یذکر فی اسمه، به اون خانه ها پا بگذارد بدون این که از این در بیاد، از دیوار اومده است، از ظهور اومده است، نتیجه ای نمیگیرد. نتیجه اون میشود حکومت تشکیل میشود. 40 سال میگذرد از هجرت رسول خدا، شمشیر بر فرق وجود مقدس سید الموحدین باب الله وارد میگردد، اونگاه حکومتی تشکیل میگردد که قیصر باید انگوش بدهان بماند، کسرا باید انگوش بدهان بماند، از این مزبری و مزبزبی که معاویه ابن ابی سفیان ایجاد کرده است، از این وضعیتی که ایجاد، از این در اگر وارد نشد، از اون در اومد، این میشه، این آش بلغم شوری میشود که هنوز یک بر نگذشته است. هجرت رسول خدا هنوز از فوت پیغمبر 30 سال بیش نگذشته است، اما اونچنان میشود بر پیغمبر بر منبر رسول خدا کسانی تکیه میکنند. یه شب اول گفتم خدمت عزیزان، وقتی پیغام رسید که معاویه به درک واصل شده است، یزید پیغام داد ولید ابن عتبه استاندار مدینه سریعا بیعت بگیر، خصوصا از 3 کس، عبدالله زبیر، عبدالله عمر و ابا عبدالله حسین ابن علی، خصوصا حسین شبانه از او بیعت بگیر. و اون دعوت رو خواست و ولی امام رو گفت امام میدونستن قضیه چیست، با یه عده از جوان‌ها وارد شدند و شمشیرها حمایل کردند در زیر لباس، میدونستن توطئه دارد. وقتی وارد شد گفت آقا قضیه این است، تو راه که میبینن حضرت هم ارا ان طاغیتهم قد هلک، میدونم قضیه چیست، ما رو چرا گفتن بیا، طاغوتشون به درک واصل شده است، معاویه رفته است، میخوان برای یزید از من بیعت بگیرند. وقتی وارد شدن تا قضیه را مطرح کرد، امام فرمودن ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و محبت الملائکه و خزان العلم بنا فتح الله و بنا یختم. امیر مدینه بدان ما خاندان معرفت و علمیم، ما خزائن علم رو خدا در ما خاندان قرار داده است، ما اون کسانی هستیم که معرفت دین با ما آغاز می شود و با ما ختم می گردد، ما چنین جایگاهی داریم. اما اون کسی که تو می گویی من دستم در دست او بگذارم، می دانی چیست؟ یزیدو، همون اول فرمود وجود مقدس سید شهدا، یزیدو رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمه مثلی لا یبار مثله. یزید مردی است که شرب خمر علنی دارد. بابا شرب خمر از ازهر مصادیق کبائر در قرآن کریم است. قاتل النفس المحترمه، یزید ارتکاب قتل کرده است، یزید فسق علنی دارد، حالا نشسته است در فراز منبر پیغمبر میگوید انا خلیفه و خلیفه رسول الله، من خلیفه رسول خدا هستم. این میشه وعت البیوت من ظهورها، جامعه ای که بخواهد از در خلافت یزید ابن معاویه با اسلام آشنا بشد، اسلام اموی، اسلام محمدی نیست. فرمود مثل منی با مثل یزید ابن معاویه بیعت نمی کند. سال گذشته در شب عاشورا در همین محفل وقتی می خواندم اون فراز اساسیه آخرین سخنرانی وجود مقدس سید شهدا را در وادی کربلا و در روز عاشورا اشاره کردم، با اون فراز نهایی که فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلمت و الزله، هیهات من الزله، هیهات من الزله. این همان است، همان روز اول در مدینه گفت، فردا در عاشورا هم همان را میگویند الا و ان الدعی زنازاده، پسر زنازاده، مادر او معروف است کیست، مادر عبید الله زیاد، خاندان او معروفند، اینها چه خبیثانی هستند، اینها چه خبیثانی هستند، عجیب است واقعا، خدا میداند. روز عاشوراست، نامه رسید دست عمر سعد، عمر سعد یا حرکت میکنی، روز تاسوعاست، عذر میخواهم، روز تاسوعا بعد از ظهر تاسوعا نامه رسید دست عمر سعد، یا شم را بر دست آمرا از عبید الله زیاد، عمر سعد شنیدم داری تعلل میکنی، یا الان حرکت میکنی قصد حسین میکنی، یا اون که سپاه و سرداری سپاه را تحویل شمر ابن زنجوشن خواهی کرد. تا که این رو شنید دیگه حکومت رای میخواد برد و بقیه اهداف میرود، یک مرتبه عمر سعد از خیمه بیرون اومد عزیزان، داد زد، داد زد، یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکریان خدا، دارد به سپاه کوفه میگن، ای لشکریان خدا سوار شید و بالجنت ابشری، برید بهشت را بگیرید. با چی؟ با گذشتن از رون استخوان‌های سینه حسین بن علی برید بهشت را بگیرید، با گوشواره از گوش دختران حسین و پیغمبر بیرون کشیدن برید وارد بهشت بشید، با سر علی اکبر در فراز نیزه بردن و با دستان ابوالفضل قطع کردن برید بهشت بگیرید، یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. اینا از کجا وارد بیوت شدن؟ اینا پشت پنجره ها موندن، اینا از پنجره دارن وارد میشن. فرمود این نیست، انا دار الحکمه، مشابه این حدیث از انا دار الحکمه و علیون بابها، من پیغمبر خانه حکمتم، اما علی در بین است. آقا اینها عدل قرآنند، اطرت بدون قرآن، قرآن بدون اطرت مفهومی ندارد. این آغاز که سر پیغمبر در دامنشه میگد علمنی رسول الله الف باب من العلم یفلح لی من کل باب الف باب، رسول خدا دربهای علمنی رسول الله، هزار در علم رسول خدا برای من گشود که از هر در هزار در بر اومد. نمی فهمیم عظمت کار را. اینها دربه. حالا این درب را شما میخواید از پاشنه بکنید بسوزانید، بسوزانید. شما میخواید در را نابود کنید بکنید، همیشه از پنجره وارد دین خدا بشید، نتیجه هم این میشه که بس که فزودن بر او بال و پر. یا رسول الله اگر تو ببینی نشناسی دیگر. این میشه که در قرن 15 هجری این وضعیت عالم اسلام باشه. از هر 5 نفر یه نفر روی کره زمین مسلمان، اما نگاه میکنی 50 سال از این رژیم صهیونیستی چنگال فرو کرده است. سبع من الدول الاربع تغلبهم دویلتون مغلها ریشون براست. اون اکتبر سیاه بود، این شاعر عرب همونجا گفت این شعر را در نجف. سبع من الدول الاربع تغلبهم، 7 دولت مقتدر عرب با هم هماهنگ شدن، اما یک دویله یعنی دولتک، یک دولتکی که مثل جوجه بدون بال و پر اینا رو زدشون زمین. چرا؟ از پنجره میان، از در نیومدن. سبع من الدول الاربع تغلبهم دویلتون مغلها ریشون براست. این رژیم کثیف پنجاه سال. افغانستان نگاه میکنید، بقیه نقاط اسلام نگاه میکنید. پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟ به تعبیر اقوام از در باید وارد شد، از در باید وارد شد. من توصیه میکنم خدمت عزیزان، دوستان جوان من، یه مردی اومد یه زمانی زحمت کشید، یه کس با انصافی پیدا شد از اساتید اعظم دانشکده الازهر، دانشگاه بزرگ الازهر مصر، یا عالم بزرگ از اهل سنتی منصف، در یه برخورد حضوری رسید محضر شخصیت بزرگوار سید شرف الدین لبنانی، این علامه جلیل القدر و مصلح معاصر ما. در مصر با هم ملاقات کردن، گفتگوهاشون هم رو گرفت، دیدن هر دو انصاف دارن و گمشدهشون یکیه، تعصب ندارن. گفت آقا اجازه هست، امکان هست بعد ارتباط با ما داشته باشیم، با هم بنویسیم نامه، شما من بنویسم جواب بدیم؟ علامه فرمود آری، آمادگی دارم. علامه آمد به لبنان، امام موسی صدر در دامنش تربیت میکرد اون زمان، شاگردیشان آمد به لبنان. اون بزرگوار از مصر نامه مینوشت، حدود 67 نامه، 70 نامه اینها با هم رد و بدل کردند. و وقتی که نامه ها به پایان رسید، آخرین جمله‌ای که نویسنده مصری نوشت خدا را سپاس میگویم که امروز به حق واصل شدم و خانه را از دربان وارد میگردم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و اشهد ان علی ولی الله. توصیه میکنم این مجموعه نامه ها تحت عنوان یک کتاب المراجعات، اونهایی که عربی میخواید، به انگلیسی ترجمه شده، از فرانسه شده است، این کتاب به همین زبان ترجمه شده است، المراجعات، به فارسی هم ترجمه دارد. یکی از بزرگان صاحب فضل و قلم این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن، شیعیان امیر المؤمنین و حسین ابن علی. بذارید همین محرم سفر همین کتاب رو بخونید، تو هیچ مجلس امام حسین شرکت نکنید، من قسم میخورم امام حسین از شما راضی باشه. همین کتاب رو بخونید بفهمید در کجاست، کجا نشستید. ببینید اگر می نشینید در این محافل کجا اومدید. بذارید روحتون با وجود مقدس ابی عبدالله نزدیک بشه، برید تو خونه، از در وارد بشه. خب چه باید میکنم، من سخن دراز شد و وقت تنگ. خداوند سبحان و آبروی قرآن و آیه اون دلهای ما بیش از بیش و عظمت از جلال قرآن و اطرت روشن و منور بگردانه. خداوند جامعه اسلامی ما را و جمیع جوامع اسلامی امروز کره زمین را بیش از بیش با معارف قرآن و اطرت آشنا بگردانه. وضع ناب سامان مسلمین در اقطاب عالم خود به سامان برسانه. خب اومد بیرون داد زد، یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. عمر سعد این پیغام رو داد و سوار شید و حرکت کنید و بروید. و تا که این صدا بلند شد سپاه کندن، به تعبیر ما اینها کندن، حدود مقدس عبی عبدالله مقابل خیمه نشسته بودن، سرشون رو قبضه شمشیر و یه استراحت مختصری میکردن. صدای پای اسبا حضرت را پراند. پراند و یه مرتبه نگاهی دوربرشون کردند. میدونید چه کسی به صدا زده؟ فرمودن یا عباس ارکب، برادر فهم سوار. بعد یه جمله ای گفتن، واقعا این در تاریخ نوشتن، تاریخی است. فرمودن که به نفسی اند یا اخی. میدونید یعنی چی؟ میدونید عباس برادرم سوار شو، جان حسین فدای تو. میگه به نفسی اند یا اخی. باید بگه امام حسین، این برادر این لیاقت رو داره که امام حسین براش اینطور بگه. اینطور لیاقت داره. آقا سوار شدن تو، فهمدن برو بگیم بینها چی میگن. اومدن تو، گفتن ما میخواییم بجنگیم. بازگشتن گفتن من باید از برادرم دستور بگیرم. اومدن فهمدن مولا اینها میگن که میخواییم بجنگیم. فهمدن برادر اگر ممکنه برو با اینها صحبت کن، یه امشبی رو برای ما از اینها مهلت بگیر. یک شب از عمر فزون میخواهد، مهلت از دشمن دون میخواهد. عمر صد موافقت کرد که یه شب عاشورا رو نیز به اینها به نفسی اند یا اخی، جانم فدات برادر. خب این برادر لیاقت داره عرض کردن. این همونی که وقتی از زهرا فوت کرده بودند امیرالمومنین به عقیل گفتن عقیل برادر تو علم نسب داری، قبایل عرب رو خوب میشناسی، میخوام یه همسری برا من بگیری که از شجاعترین خاندان باشه. سوال کرد چرا؟ فهمدن بگیر مشخص بشه. اومد و گشت این سونسو قبیله بنی کلاب. بنی کلاب اسمش مشخصه، بنی کلاب. این رسم در بین عرب، این نامهای درندگان رو میگذاشتن برای خشونت خودشون و اون شدت و شجاعتشون نشون بدن. از قبیله بنی کلاب فاطمه کلابیه که بعدها شد ام البنین کلابیه، همونی که وقتی وارد بقیع میشید، بقیع رفته ها، مدینه رفته ها، وقتی میرید به طرف دست چپ اون سه قبری که اون گوشه است، دلتون پر میزنه، اصلا یه حالی پیدا میکنید که شاید کمتر جایی این حالو پیدا کنید. اون خداوند قسمت همتون کند انشاءالله. این بانو رو گرفت برای امیرالمؤمنین. بعد روز عاشورا مشخص شد علی چرا دنبال ام البنین کلابیه بود. میخواست شیرمردی بگیرد، شیرمردی براش بیارد که امروز کنار حسینش بیستد و بازوی حسینش بشد، ولو بازو بدهد، ولو بازو. من دیگه کفایت میکنه همین مقدار برای من. یه دو سه بیت من هر سال میگم، این شب تاسوعا میگم این دو سه بیت رو، عربی ترجمه میکنم براتون. مستحضری تمام این شهدا وقتی به میدان میوبه در روز عاشورا چه میکردن؟ اینا اکثرشون خودشون رو معرفی میکردن. به اصطلاح ما در عروض یه بحری داریم، بحر رجز، مستفعلون مستفعلون مستفعلون، و زحافاتی هم دارن. اینها به رجز خودشون رو اشعاری میخواندن و معرفی میکردن. مثلا آقا دیشب گفتم انا علی ابن حسین ابن علی، آلیت ان لا انسنی، احمی ایالات ابی، امزی علی دین النبی. من علی پسر حسین ابن علی هستم، از علی اکبر خودتون معرفی میکردم. یا ان تنکرون ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن، اگر من اینو میشناسید من قاسم پسر حسن هستم. اینو خودتون معرفی میکردم. عمر بنی هاشم اومده به میدان، حالا میخواد خودش معرفی کنه. میدونید چی خودش رو معرفی کرد؟ اینطور شروع کرد، این چند بیت را خواند. فدای این ادب و معرفت، درود خدا بر تو مادر ام البنین که چنین فرزندی به جامعه اسلامی هدیه کردی و تقدیم کردی. نفسی لسبت المصطفى طهر وقا. مردم کوفه اگر میخواهید بدانید، نفسی لسبت المصطفى طهر وقا، جان من سپر، من کسی هستم که جانم سپر بلای جان فرزند پیغمبر حسین است. نفسی لسبت المصطفى طهر وقا. شوکر حتی اواری فلا ارحب الموت عن الموت زقا، من از مرگ نمی ترسم ولو مرگ چنگال به رخ من بکشد. حتی اواری فی المسالیت لقا، تا اون زمانی که نیزه ها و شمشیر ها منو دفن کند دست بر نمی دارم. نفسی لسبت المصطفى طهر وقا، جانم